بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثی که انشالله از امروز شروع میشه بحث تنبیهات استصحاب هست. همونطور که مستحضر هستید، علما در تتمه بحث استصحاب و بیان ادله و اقسام و انواع استصحاب و شرایط استصحاب یه سری تنبیهاتی رو در تتمه این مبحث مطرح میکنن. جناب حضرت آخوند هم اینجاها تنبیهاتی رو مطرح میکنن که این تنبیهات نسبت به تنبیهات حضرت شیخ اعظم انصاری دو تنبیه بیشتره. تنبیه دومش که انشالله احتمالاً امروز برسیم یک تنبیه تأسیسیه، یعنی خود ایشون با توجه به مبنای خودشون یک اشکالی رو مطرح میکنن و پاسخ این اشکال میشه تنبیه دوم که انشالله خدمتون بیان میکنیم. تنبیه اول بخوایم خیلی خلاصه بگیم در یک خط اینه که در استصحاب یقین و شک فعلی لازم است، نه تقدیری و فرضی. این جمله یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میخواید استصحاب کنید باید متوجه باشید به یقینتون و متوجه باشید به شکتون، و در اون لحظه‌ای که میخواید استصحاب کنید باید یقین و شک فعلی داشته باشید، نه تقدیری. تقدیری یعنی چی؟ یعنی فرضی. فرضی یعنی چی؟ یعنی اگری. اگر حواسم بود، اگر ملتفت بودم شک حاصل میشد، فلذا استصحاب جاری میشد. حالا یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم که بیشتر روشن بشه. ببینید، اگر کسی ساعت 8 صبح یقین داشت که محدثه و از او حدثی سر زده، خب یقین فعلی داره. الان چی؟ الان که ساعت 9:10 است یقین سابق داره، الان شک هم داره. کی باعث میشه که این یقین یا این شک از فعلیت در بیاد؟ وقتی که ملتفت نباشید، وقتی که متوجه نباشید. به دلیل این که عدم التفات یزیل الشک، الغفلتو تزیل الشک. این آقایون میگن غفلت موجب میشه که شکی شما نکنی، یعنی انسان در حین غفلت شکی نداره. انسان وقتی که حواسش نیست هیچی نداره، نه یقین فعلی داره نه شک فعلی داره. مثالی که میزنن اینه، خب شما 8 صبح یقین به حدث داشتید، محدث شدید، غافل میشید. غافل یعنی چی؟ یعنی مشغول کاری میشید دیگه اصلا یادتون نیست که چی به چیه. واقعا خیلی هم پیش میاد تو زندگی خود ما، پیش میاد. حالا خدا نکنه که امام جماعت هم باشیم این غفلت به وجود بیاد، یکم سخته. چون میرید نماز چندین نفر هم الحمدلله آسمانی میکنید. خب انسان غافل میشه، مشغول درس و بحث و تدریس و مراجعه و ایور اوور، اذان میگه، میرید با بقیه نمازم میخونید، میایید تو اتاقتون، تو حجرتون، تو دفترتون، یهو من وضو داشتم. خب حالا میخوام شک تقدیری و خدمتتون بگم چیه. خب من که یقین به حدث ساعت 8 صبح داشتم، اگر قبل از آن شک میکردم، قبل نماز شک میکردم که هنوز حدث هست یا نیست، شکم فعلی میشد. پس استصحاب حدث می کردم، پس وضو نداشتم، پس نمازم بدون وضو خوندم. جناب حضرت آخون می فرماید این اگرا به درد نمی خوره. یعنی چی؟ یعنی چون شک شما اینجا تقدیریه. تقدیری یعنی چی؟ یعنی فرضی. یعنی اگر من شک می کردم، یعنی اگر حواسم جمع می شد، این غفلت می رفت، التفات می اومد، شک می کردم، همون حدث و استصحاب می کردم، پس من بدون وضو وارده، بدون طهارت وارده نماز شدم، پس نمازم باطله. حضرت آخون می فرماید نخیر، نماز طبق قاعده فراق درسته، برای نمازهای بعدی دیگه فکری کن، برای نمازی که الان فعلا خوندی. آقا اگر شک می کردم استصحاب جاری می شد. پاسخ: اگر اون چیزی که ملاک ماست در استصحاب شک فعلیست، یقین فعلیست و شما نداشتی. بله اگر اینطوری، اینو آخوند می فرماید، شیخ هم همینو می فرماید که اگر 8 صبح یقین به حدث داشتی، 11 صبح شک میکنی من وضو گرفتم یا نه، استصحاب جاری میشه یا نه.
بله.
چرا؟ چون یقین سابق فعلی داری، شک لاحق فعلی داری، داری شک میکنی، ملتفتی، غفلتی نیست که توزیل و شک، درسته؟ غفلتی نداری که شکت رو از بین ببره، در نتیجه استصحاب جاری میکنی. حالا دوباره غافل شدی، نمازتو خوندی، بعد از نماز من وضو گرفتم یا نگرفتم؟ جناب آخوند میفرماید اینجا چون شکت 1 ساعت قبل نماز، 30 ساعت قبل نماز فعلی شده بود و تو استصحاب رو جاری کردی، بفرمایید نمازت باطل، دیگه قاعده فراغ نمیتونه کمکت کنه. این رو جناب آخوند و جناب شیخ هر دو همین رو میفرمایند. البته حضرت آخوند یک استثناء میزنه، مگر اینکه یقین به وضو نداشته باشی. اگه یقین به وضو داشتی که نمازت درسته، مثلا من 11 شک کردم میدونم 11:30 وضو گرفتم، اون یه بحث دیگه است. پس چی شد؟ ایشون میگه چون قبل از نماز شکت فعلی بود، استصحاب جاری شد، نمازت باطله. اما اگر فعلی نمیشد، یعنی همین طور غافل بودی، حواست نبود نمازتو خوندی، اومدی غذاتو بخوری، نماز خوندم، ببخشید وضو گرفتم، میگه آقا دیگه استصحاب جاری نمیشه. حالا جناب آخوند نمیگه، میخوام یه نکته بگم جناب آقای
کریمی
عشق بکنه، و اون نکته اینه، چرا شک و یقین باید فعلی باشه؟ پاسخ اینه، الفاظی که در روایات استفاده شده ظهور در فعلیت داره و سلام. شما وقتی میگید که جناب آقای نظری مجتهد است، یعنی فعلا مجتهده، نه اینکه یعول و مجتهدن 1,000,000 سال دیگه بعدن اینطوری میشه. من وقتی میگم فلانی طاهره، یعنی همین الان طاهره، یا من طاهرم، یعنی فعلا، تقدیری نیست. وقتی دلیل حجیت استصحاب به من میگه لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، یعنی چی؟ یعنی یقین ظهور در فعلیت داره، شک هم ظهور در فعلیت داره. اینو جناب آخوند نگفته، بعضی از محشین گفتن، بالاخره انسان اینها رو بدونه و نمیره بهتره. پس دلیل این که در استصحاب شرط است که یقین و شک فعلی باشه، ظهور لفظ یقین و شک در دلیل حجت استصحابه. این هم خلاصه کل این تنبیه اول. سریع بخونیم تنبیه دوم قوقاس، بریم، این چیز سختی نیست. ثم ان هاهنا تنبیهاتن، در اینجا یعنی تتمه استصحاب تنبیهاتی است، یک سری نکات حدود 14 تا تنبیه، دو تا بیشتر از جناب شیخ داره. شیخ 12 تا تنبیه رو مطرح میکنه، جناب حضرت آخوند 14 تا که تنبیه دومش تأسیسی، یعنی هیچ جا نیست، که حالا خدمتتون میگیم چرا. الاول انه یعتبر فل استصحاب فعلیت الشک والیقین. گرفتید؟ یعتبر یعنی شرط می باشد. شیخ می دونید توی رسائل چی فرمود؟ یتحقق. باریکلا. شیخ فرمود انه یتحقق فی الاستصحاب، یا یتحقق الاستصحاب، ببخشید. اما ایشون فرمود یعتبر فی الاستصحاب. فرقش چیه؟ شیخ وقتی می فرماید یتحقق یعنی یقین و شک فعلی رو جز ارکان حساب میکنه. جناب آخون ظاهرن یقین رو جز ارکان حساب میکنه، فعلیتش رو جز شروط حساب میکنه. برداشت بنده اینه، حالا دیگه والامر الیکم. خواستم فرق یعتبر و یتحقق. جناب شیخ فرمود یتحقق الاستصحاب، ایشون فرمود یعتبر فی الاستصحاب. ظاهرن به نظر میرسه فرقش اینه که جناب شیخ فعلیت رو جزء ارکان میدونه، اما آخون جزء ارکان نمیدونه، جزء شروط میدونه. خود یقین رو جزء ارکان میدونه، اما فعلیت یقین رو جزء شروط میدونه. برای همین فرمود یعتبر. یعتبر یعنی چی؟ یعنی یشترط، شرط میباشد در استصحاب. چه چیزی؟ فعلیت شک و یقین. دیگه ببینید دلیل نفرمود. دلیل چی بود؟ اگه خواستید کوچولو بنویسید، بله، بنویسید دلیل حجیت استصحاب تو پرانتز لا تنقض الیقین بالشک ظهور در یقین و شک فعلی دارد. این هم دلیل. این رو جناب آخوند نفرمود، اما شما میتونید کوچولو بنویسید. پس من وقتی میگم آقا دکتره یعنی فعلا دکتره، وقتی میگم آقا متشهده یعنی فعلا متشهده، وقتی میگم فلانی شاکه یعنی فعلا شاکه، نه اینکه تقدیرن. وقتی میگم جناب آقای کریمی کریمه یعنی فعلا کریمه. دقت کردید؟ خب پس این هم دلیل. چی؟ بله اون از یه چیز دیگه. الان چون همه بحثشون سر روایات دیگه متأخرین، بله. خب پس شک و یقین باید فعلی باشه. اگر خواستید بنویسید در مقابل فعلی چیه، بنویسید تقدیری، باریک الله. در مقابل شک فعلی شک تقدیری و فرضیه. این کلمه تقدیر و فرض، پس در مقابل فعلی تقدیریه. تقدیری یعنی چی آقای ابراهیمی؟ یعنی اگری، باریکالله. اگر شک داشتم، اگر در مقابل تقدیر میشه، در مقابل فعلی میشه تقدیری. تقدیری یعنی اگر فرضاً اینطوری بود. فلست اصحابه مع الغفلتی. کوچولو بنویسید الغفلتو تزیل و شکه. بله عزیزم. ببینید چون شیخ یه فرقی خواستم بگم که جناب شیخ فرمود یتحقق الاستصحاب
بف... تفاوت
خاصی الان به ذهنم نمیرسه. تفاوت علمی که داره دیگه، بالاخره این رو رک میدونه جز ارکانه و تحقق چیزو. چون
یعنی
شاید هم اینطوری باشه، چون بعضیا به این فعلیت قائل نیستن دیگه. یعنی اگر ما گفتیم رکنه، اگر نباشه دیگه نیست، اما بعضیا میگن شرطه، پس اگر نبود میتونیم قائل به استصحاب بشیم. فرقش این میشه.
اگر شرط، وقتی میگیم شرطه، بازم نمیتونیم قائل به استصحاب بشیم. چه روشن باشه چه شرطی در حال استثناء جاری نمیشه. اما حالا فرقش من
حالا من فرق خاصی حقیقت به ذهنم نمیرسه عملی، فرق علمی داره دیگه.
استثناء کاملا تعبدی میدونم، مثلا اگه اوقدایی میرسیم مثلا اوقدا جاری میکنه شرط جاری نمیدونم، اما چون مثلا اینا قائلا که اوقدا هم چیزی رو قبول ندارن استثناء،
خب
برای همین با توجه به این معنا شرط مثلا شرط شرعی بودن و رکن شرعی بودن بکنم خیلی تفاوتی نمیدونم، چون هر چی که شرط باشه میشه رکن. چون من معنایی ندارم مثلا بگیم استصحاب هست اما مثلا حجت نداره، مثلا شرط یه هم چیزی تو ذهن آدم میاد، یعنی اون چیز اصلش هست اما مثلا حجت نداره نمیشه بهش عمل کرد، اما تو استثناء هم چیزی مفروض میشه کاملا در
حالا همون بحث ارکان و چیز دیگه. حالا به نظر میرسه یه نکته تفاوت تعبیریه و این تفاوت تعبیری به این معناست که این ایشون یعنی شیخ رک میدونه فعلیت رو، ایشون شرط میدونه. حالا آیا ثمره عملی داره یا نداره به تعبیر حضرت عالی نتیجتا هیچ فرقی ندارن. شما چیزی فرمودید آیه نظری؟ بله. فلست اصحاب مع الغفله، کوچولو بنویسید الغفلت و تزیل و شک. این را آقایون و علما فرمودن که غفلت مزیل شکه، یعنی وقتی غفلت باشه دیگه شکی نخواهد ماند، هیچی نیست دیگه. وقتی غافلیت، شما وقتی غافلیت غافلیت دیگه، وقتی حواستون نیست حواستون نیست، ممکنه دست به یه چیز داغم بزنید مثلا، چون حواستون به هیچی نیست، چه برسه این که مثلا شک داشته باشید یا نداشته باشید، ندارید. خودش میگه لعدم شک فعلا، چون غفلت باعث میشه که شما شک فعلی نداشته باشید. ولو فرض انه یشک لو التفت، این همون میخواد تقدیریه بگه، هر چند فرض ببخشید شک تقدیری هست که فرض کنیم در تقدیر بگیریم بگوییم اگر ملتفت بود شک میکرد. مثالشو که زدیم خیلی واضح بود، 8 صبح وضو داشتید، ببخشید محدث شدید، یادتون رفت، غافل شدید، مشغول زندگی و کار شدید، بعد از نماز یهو وضو گرفتم، میگیم اگر قبل از آن شک میکردی پس نداشتی نماز رو اعاده کن. میگه نه نمیخواد اعاده کنی. میگیم بگه اگر، میگه اگر رو ولش کن دیگه، شک تقدیری بفرمایید موجب استصحاب نمیشه، شک باید فعلی باشه. ضرورت ان الاستصحاب وظیفه الشاک، استصحاب چیه دوستان؟ وظیفه کیو تعیین میکنه؟ شاک. و فرض اینه که شما شک نداری. چرا شک نداری؟ چون ملتفت نیستی، چون غافلی. ولا شک مع الغفله اصلا، اصلا و ابدا با غفلت شک نیست. نتیجه دیگه نه، ایشون نتیجه نگرفت، نتیجه چیه؟ پس لا استصحاب مع الغفلت اصلا. یه فلش بذارید بعد اصلا اگه خواستید تو ذهنتون بمونه، پس اگر شکی با غفلت نیست استصحابی هم با غفلت نیست. چرا؟ چون ارکان یا به تعبیر ایشون شروط که چه فرقی داره رو ظاهرن سمر همه نداره، چون رکن استصحاب یا شرط استصحاب فعلیت یقین و شک، تموم شد. این فیحکم دو تا مثال برای این بحث دیگه رفت تو مسئله فقهی، نیازی نبود اما میخواد ذهن شما رو بفرمایید نزدیک کنه به این مطلب. فیحکم به صحت صلات من احدثه ساعت 8 صبح ثم غفله، رفت تا بعد از آن. غفله یعنی چی؟ دیگه حواسش نبود، ملتفت نبود. تا کی؟ از آنو گفتن، نماز خوند، اومد غذا بخوره، یه لحظه گفت آه من وضو داشتم، بعد یادش اومد اه من که 8 محدث بودم، اه پس اگر من 11-12 قبل از آن حواسم بود شک می کردم و استصحاب می کردم اون محدثیت رو، پس وضو نداشتم، نمازم باطله. ایشود میگه ثم شک، پس نمازشو خوند، بعد از نماز وقتی که نشسته بود قضا بخوره مثلا، شک فی انهو تطهر قبل الصلات، آیا قبل از نماز طهارت براش حاصل شده یا نه. می فرماید یحکم بصحه ل، این لام تعلیل اون یحکمه. گرفتید؟ چرا حکم به صحت میکنیم؟ لقاعدت الفراغ. ما یه قاعده تجاوز داریم که شک بعد از محل در افعال نمازه، یه قاعده فراغ داریم که شک در بعد از نماز کلن. مثلا من الان شک کنم نماز صبحی که خوندم رکوعش رو درست خوندم یا نخوندم، این فراغه. تجاوز اینه که من الان تو رکوعم شک میکنم حمد رو درست خوندم یا نخوندم. دوتاش اینه که به شک اعتنا نکنید، که یه بحث مفصلی است که منظور از محل کجاست. تو تنبیه فکر کنم 11 یا 12 همینجا یه عالم بحث داریم انشالله اگر خدا خواست برسیم. خب به خلاف اینجا میخواد بگه ببین اگر شکت فعلی بود دیگه نمازت صحیح نیست. به خلاف من التفت قبلها، قبله چی؟ باریک الله و شکه. وقتی ملتفت میشه انسان، وقتی ملتفت میشه چی میشه آقای نظری؟ شک میکنه. وقتی که شک میکنه استصحاب میاد، استصحاب که اومد محدثه، محدث که شد وضو نداشته. و شک ثم قفل و صلا فیحکم به فساد صلاتهی. البته یه قیدی میزنه جناب آخوند، فیما اذا قطع به عدم تطهیرهی بعد شک، منظور اون شک فعلی که حاصل شد. پس ما حکم میکنیم که نمازش صحیح نیست مگر اینکه اینطوری بشه: 8 صبح محدث بودم، 11:30 صبح شک کردم، حدث رو چی کار کردم؟ استصحاب کردم، بعد یقین دارم بعد این شک رفتم وضو گرفتم. خب اینجاها دیگه بفرمایید دیگه نمازش درسته. اما اگر یقین دارم هیچ کاری نکردم، میدونم بعد از این شکم نرفتم وضو بگیرم، اینجاها باطله. گرفتید چه قید این استثناء؟ فیحکم به فساد صلاتهی فیما، اینجا استثناء است، یه استثناء خفی، فیما اذا قطع به عدم تطهیرهی بعد شک، اگر یقین کنه که تطهیر نکرده. خب شک کنه که همون شک میشه دیگه، همون نمازش درست نیست دیگه. ایشون میگه مگر این که خب پس من اگر 11:30 شک کردم بعد 11:35 وضو گرفتم، خب نماز درسته، برای این که بعدن دوباره غافل بشم. لکونهی محدثن قبلها به حکم الاستصحاب، چون شکت فعلیه محدث بودرت قبل نماز، بفرمایید یقینیست، احراز شده به یقین. اینجا منظور همون یقین تعبدیه، نه به حکم الاستصحاب. البته مع القطع به عدم رفع حدثه الاستصحابی، همراه با این نکته که یقین به عدم رفع اون حدث یعنی وضو نگرفته باشی، مطمئن نباشی وضو گرفتی. این مسئله هم الحمدلله تموم شد. بله عزیزم،
این مورد ایشون مردن به خرام اومد که قبل هم باید شک شک اینجا استثاب میکنیم، بعد سوم قفل و سل دامی، چرا دوباره قفلت رو بردن سوم قفل؟ یعنی من مثلا به قول شما 8 مثلا محدث بودم، بعد ساعت
11
استثاب کردم، بعد قافل شدم، بعد اینجا نماز رو خوندم، درسته؟ این قفل و سل رو دوباره چرا بردن؟ شما همون جایی که استصحاب کردم بعد دوباره نماز میخونه، و میخواستن اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه دیگه.
آقایون میگن نمیشه، اما شما نهایت و درایه رو ببینید. جناب محقق اصفهانی، حالا من دیگه نمیتونم همه رو بگم، اشکال خیلی جدی هم به شیخ گرفته هم به جناب آخوند، یعنی چی قفل و صلا؟ همین اشکال گرفتن. اونجا خواستید توضیحش مفصل. اشکالتون به جاست.
اینا میگن
اینا میگن چون شک فعلی بوده خلط شده به نظر میرسه. اینا چون میگن شکتون فعلی بوده پس استصحاب محدثیت میکنی.
اما یه استصحاب دارم بعد، یعنی استصحاب چیو ثابت میکنه؟
استصحاب ثابت میکنه که محدثی. اما آقایون میگن شما دوباره غافل شدی، پس حین القفله من ممکنه ساعت 11 تا 12 وضو گرفته باشم. چرا تو مورد اول شما میگی که قاعده فراغ حاکمه، اما تو این حالت میگی نیست؟ اونا میگن چون شکت فعلی بوده، فعلی بوده. خب میگن فعلی بوده تا 11، 11 تا 12 که فعلی نبوده، چرا چون غافل شدم دوباره؟ این اشکال ماست، یعنی اشکال محقق اصفهانی است، شیخ محمد حسین اصفهانی در نهایت الدرایه. آره اونا اشکالشون همینه، میگن اگه غفلت شده خب دوباره مثل حالت قبلی است. گرفتی چی شد؟ اشکالتون بجاست. من تو ذهنم بود اما گفتم بگم دیگه یکم شلوغ پلوغ میشه بس. آقای جناب عاشق محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی، در نهایت درایه همین اشکال رو گرفتن که آقا شما داری میگی ثم غفله، پس تا 11 شما، آقا چه فرقی میکنه من 8 محدث باشم یا 11 محدث باشم بعد غافل بشم؟ گوش میده آیه کثیری؟ چه فرقی میکنه؟ لا یقال، بله، لا یقال، نعم، ولکن الاستصحاب الحدث فی حال الصلاة بعد ما التفته بعدها یقتضی ایضا فسادها فانه یقال نعم لولا قاعده الفراغ المقتضیه لصحتها المقدمه على اصاله فسادها. یکی میاد اینجا یه اشکال میکنه، یه جواب میده، خیلی اشکال و جواب، یعنی اشکالش خیلی چیز نیست. ایشون میفرماید نعم. این نعم چی میخواد بگه؟
استصحاب جاریه. یعنی
چی؟
نعم یعنی من قبول کردم استصحاب جاریه.
الان میگم این نعم یعنی چی. این نعم یعنی بله، در فرض اول استصحاب جاری نمی شود به خاطر عدم شک فعلی قبل از نماز. من اینو قبول دارم. تو اولی گفتیم استصحاب جاری، این نعم میخواد بگه بله استصحاب جاری نمیشه توی فرع اول. فرع اول چی بود؟ اصلا شک فعلی نبود، چون شک فعلی نیست استصحابم نیست، قبول دارم. ولکن استصحاب الحدث فی حال الصلاة بعد ما التفت بعدها. اما آقا شما که داری نماز میخونی باشه یه لحظه، قبل نماز که هیچ، اما تو خود نماز چی؟ شما وقتی داری نماز میخونی تو رکوعی اگر شک میکردی چی میشد حکمت؟
باطل
میشد. اگر تو رکوع بودی چی؟ اگر تو سجود آخر بودی، اگر تو تشهد شک میکردی، من هشت محدث بودم وضو گرفتم. میگه تا آخرین لحظه ای که نماز داره تموم میشه اگر شک میکردی نمازت باطل میشد یا نمیشد؟ بله میشد. حالا که بعدش ملتفت شده یقین داری که بدونه، البته نه یقینه به معنای یقین چی؟ تعبدی. یقین تعبدی داری که بعد ملتفت بعدها یقتضی ایضاً، ایضاً بزنید مثل فرع دوم، فسادها. چرا شما تو صورت اول بفرمایید گفتید که باطل نمیشه، تو صورت دوم میگید باطل میشه؟ فانه یقال، پاسخ میدیم نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ بنویسید بله بعد از نماز شک فعلی هست. اما چه ربطی به قبل نماز داره؟ گرفتید؟ این نعم دوم چی میخواد بگه؟ میگه بله بعد از نماز شک فعلی است، اما چه ربطی به بفرمایید قبل نماز داره؟ ما اون چیزی که باعث میشد نمازمون باطل بشه چیه؟ شک فعلی قبل نماز بود نه بعد نماز. و قاعده فراغ هم میگه اگه بعد نماز هر شکی کردی اعتنا نکن. و مقتضاش لولا قاعده الفراغ المقتضیه لصحتها، اگر ما قاعده فراغی که اقتضای بفرمایید صحت اون نماز رو داشت، المقدمه علی اصاله فسادها، که مقدم است اصالت الفراغ ببش قاعده الفراغ مقدم بر اصل عدم اصل فسادشه که با استصحاب به وجود میاد. اگر اینو نداشتیم حرف شما درست بود، ما شک فعلی داریم، اما این شک فعلی چون بعد نمازه و قاعده فراغ میگه هر شکی ولو فعلی داشته باشی اعتنا نکن، کمکمون میکنه. بله عزیزم، خب این مسئله هم تموم شد. خب اما با یک صلوات بریم سراغ دومین تنبیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکم با انرژی تر یه صلوات دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان این تنبیه دوم از تأسیسات جناب آخونده. ایشون یه مبنای خاصی در بحث جعل اماره دارن، چون در جعل اماره یه مبنایی که خلاف مشهور علمای شیعه و اهل سنت رو ایشون ادعا کرده، برای اثبات این مدعاش این تنبیه رو تأسیس کرده که اشکال اساسی به استصحاب رو با مبنای خودش پاسخ بده، و خود ایشون هم قبول داره به زور این مطالب رو به خورد ما میده. خودش هم اینجا ها نمیگه. ببینید صفحه 345 همین کتاب کنگره رو در بیارید. تقریبا وسط صفحه ببینید. فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا الا على ما تکلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب. فرمود نمیشه استصحاب رو مقلدین بفرمایید جاری بکنن مگر طبق اون کلفت و سختی که ما به زور تونستیم یک چیزی رو به خوردتون بدیم. در بعض تنبیهات که منظور تنبیهات تنبیه ثانیه. پس این 345 ببین، الا علا ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب. خود ایشون میگه ما با سختی به زور داریم این مطلب رو به خورد شما بدیم. اما چیه مطلب؟ اشکال چیه دوستان؟ چرا جناب حضرت آخوند این تنبیه رو تأسیس کرده؟ ببینید دیشب من نوشتم تمام این تنبیه رو برای شما دستبندی کردم که ببینیم مشکل کجاست. خلاصه این تنبیه دوم یه اشکاله که خودش به مبنای خود ایشون گرفته. من اول برم سراغ مبنا، حالا شاید تطبیق رو دیگه امروز نرسیم، اما با ما باشید. حالا اگه تونستید بعدن این صوت هم گوش بدید اگر نکته ای بود. آقایون در بحث جعل اماره که کار کرده امارات چیست؟ یعنی اماره چی به ما میده؟ کار کرده امارات چیست؟ دو مبنای مشهور هست. یه مبنایی هم هست که خود ایشون ایجاد کرده. مبنای اول مشهور شیعه است که مبنای که ببخشید بله دیگه مشهور شیعه است. مشهور شیعه می‌فرماید که کارکرد اماره و نتیجه اماره جعل حکم ظاهری است. یعنی ما چی؟ بله بله اون فعلی که حالا ما چون در مقابل واقعی میخواییم، ما یه واقعی لوح محفوظ داریم. ما این متحری دقت کنید، ما یه حکم واقعی لوح محفوظ داریم که اون بحث ثبوتیه. همین واقعی ثبوت وقتی میاد در عالم ادله و بیان میشه اثباتی. اگر دلیلی دال بر حکم الهی بود، ما اگر هم گفتیم حکم الهی است نمیتونیم بگیم حکم واقعی لوح محفوظه، میگیم چی؟ میگیم حکم ظاهریه. اما این ظاهری به معنای ظاهری اصول عملیه نیست ها، این ظاهری در مقابل واقعی لوح محفوظه، نه در مقابل امارات مثلا بگیم که اصل عملی میگن حکم ظاهری. نه، این ظاهری به معنای اینه که الان نمیتونیم حضرت عباسی بگیم معدای اماره ما همون حکم لوح محفوظه، چون ما مخطئیم نه مصوبه، ما مخطئیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این حکممون به واقع. الان شما ببینید یه مرجع تقلید میفرماید تا کجا مس بکنیم پا رو؟ میگن تا برجستگی. یه حکم، یه مرجع تقلید چی میگه آقای نظری؟ میگه تا ساق، تا ورودی اونجا. خب آقا تو لوح محفوظ یا تا برجستگی یا تا ساقه، کدومشه؟ نمیدونیم، اما میدونیم یکیشه. اما اشاعره چی میگن؟ میگن نه، هر چی شما گفتی همونه، مجتهد هر چی تشخیص داد لوح محفوظم همونه. میگه بابا نمیشه، میگه نه میشه، ما میگیم نمیشه. پس چرا ما میگیم این واقعی، این حکم ظاهر در مقابل واقعی لوح محفوظه؟ چون میدونیم تو لوح محفوظ یا مسپا تا برجستگی یا تا ساقه، نمیتونه دوتاش باشه، درسته؟ پس کارکرد اماره چیست؟ مشهور علمای شیعه میفرمایند جعل حکم واقعی، جعل حکم ظاهری. این ظاهری در مقابل واقعی لوح محفوظه، نه به معنای ظاهری وظیفت و شاک، نه اون به معنای اصل عملی نیست، اون اصلا بذارید کنار، اون چون اصلا حکمی نداره، اون صرفا چیه؟ رفع تحیر در مقام عمل و تبیین وظیفت و شاک و الجاهله، اون یه چیز دیگه است. خب پس آقایون چی شد؟ مشهور علمای شیعه میفرماید که معدای اماره، کارکرد اماره چیست؟ جعل حکم ظاهری. پس اگر خبر واحد اومد گفت فلان چیز واجب است، یعنی ظاهرا واجب است، این ظاهرا در مقابل واقعا لوح محفوظه. دومین نظری که در این کارکرد اماره و نتیجه عملی اماره بیان داشتن، مشهور علمای اهل سنته. اینها قائلن که جعل حکم واقعی میشه، چون اینا قائل به تصویب هم هستن، براشون مهم نیست. ما میگیم تصویب میشه. تصویب یعنی چی؟ یعنی نمیشه مجتهد یه چیز تشخیص داد، یکی دیگه یه چیز، ممکنه یه سومی یه چیز دیگه تشخیص بده، هر ستاش صحیح باشه. ما میگیم یکی صحیحه، اون دوتا معذورن. اون دوتا چیان؟ للمصیب للمخطئ اجرون، للمصیب اجران و للمخطئ اجرون واحد، اگه یادتون باشه. خب جناب حضرت آخوند بین این دوتا مشهور یه نظریه سومی داده بسیار عجیب، حتما خوندید توی قطع و زن. ایشون قائلن که کارکرد اماره و معدای اماره صرفا تعذر و تنجزه، همین. یعنی چی؟ یعنی حجیت، حجیت عقلی، گرفتید؟ تعذر و تنجز یعنی چی؟ حجیت عقلی، یعنی صرفا حجته. صرفا حجته یعنی چی؟ یعنی اگر به واقع خورده منجز تکلیفه، اگرم به واقع نخورده معذوره، شما کاری کردید مطابق واقع هم نبود معذورید. خب این سه تا مبنا در کار کرده اماره و معدای اماره چه ربطی به استصحاب داره؟ ربطش اینه یه کسی اومده اشکال کرده. اشکال چیه؟ گفته آقا شما گفتید که ارکان استصحاب چیست؟ یقین سابق، شک لاحق. یعنی پس ما باید یقین داشته باشیم. به من بگید که اون متیقن سابق چگونه برای شما ثابت میشه؟ وجدانن ثابت میشه یا بسیاری از این احکام شرعی یقینی نیستن؟ چیان؟ معدای اماره اونها رو ثابت کرده. به من بگید آقا وجوب نماز، وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب نماز جمعه، وجوب نماز صبح، همه اینها غالبا چیان؟ زنونن. غالبا چیان؟ امارن. یقین وجدانی بسیار کمه. غالبا چیان؟ امارن. و اماره چیه؟ ظنه. پس شما که میگی لا تنقض الیقینه، به شک، قطعا فقط در صورتی میتونید استصحاب جاری کنید که یقین وجدانی به حالت سابق داشته باشید، و الا لا یقینه فلا شک فلا استصحابه. دوباره بگم، در مواردی که معدای اماره حالت سابقه رو برای شما اثبات میکنه یقین دارید؟ آیه آسد جان یقین داری؟ اماره ظن دیگه، معداش هم میشه ظنی. پس اگر با معدای اماره وجوب نماز جمعه رو ثابت کردید در سابق، این وجوب ظن نیست، در حالی که در استصحاب یقین میخواییم. ما چطور حل میکنیم مسئله رو؟ ما یعنی مشهور، ما مشکلی نداریم، ما پاسخ میدیم خیلی راحت، میگیم یقین. یعنی میرزای نائینی اینجا به شدت اشکال کرده به آخوند که استادش بوده و یه عالم اشکال به این تنبیه دوم گرفته، مراجعه بکنید، یه عالم اشکال گرفته. خلاصه حرف میرزای نائینی اینه که ما یقین سابقمون اعم از یقین وجدانی و تعبدی است. و سلام، ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون ما میگیم حکم، بگید، ظاهری مجعول شرعه، شرعی اماره است. و سلام. یعنی چی؟ یعنی شما یا یقین به حکم داری یا ظن معتبر به حکم داری، و ظن معتبر قائم مقام یقین وجدانی است، پس میشه یقین تعبدی. ما مشکلی نداریم. اشکال مستشکل چیه؟ شما میگی یقین سابق شک لاحق. یقین سابق فقط کجا هست؟ توی یقین وجدانی. تو معدای اماره این یقین سابق نیست، چون ظنیه، پس استصحابم نیست. حالا ایشون طبق این مبنای خودشون در کار کرده اماره چیست که ایشون گفته حجیت عقلی، یعنی مؤذریت و منجزیت، حالا باید یه طور یقین سابق درست کنه. حرف ما هم که قبول نداره که میگیم یقین اماره ای، ببخشید، معدای اماره قائم مقام یقین وجدانی و، بگید، و تنزیلیست، یقین تنزیلی است، اینو که قبول نداره. حالا طبق این مبنای خودش ما رو به کلفت میندازه، ما رو به سختی میندازه، طبق کلام خودش که براتون خوندم. گرفتی چی شد؟ خلاصه این اشکال اینه که شرط استصحاب یقین به ثبوت شی در سابق است و یقین به ثبوت در قیام اماره بر حکم منتفی است. در نتیجه شرط استصحاب منتفیست، پس نمیشه استصحاب کرد. ما چی میگیم؟ ما میگیم نخیر، شرط استصحاب هست. چرا؟ چون یقین نیاز نیست وجدانی باشه، تنزیلی و، بگید، تعبدی هم، ظن معتبر هم
یقینه،
تعبدن. این رو ما میگیم که میرزای نائینی. اما جناب آخوند که نمیتونه این حرفو بزنه،
ما رو بکنه،
همه رو به کلفت انداخته و همه هم بهش اشکال کردن. اینجا این چارچوب بس. حالا ریشش هم گفتم کجاست. انشالله فردا ایشون یه مبنای عجیبی تو استصحاب میخواد بیان کنه. مبناشو میگم، ایشون میگه کی گفته یقین سابق لازمه؟ عجیب، میزنه یقین رو میتره کنه. میگه صرف ثبوت لازمه، یقین لازم نیست. میگیم بابا روایت میگه لا تنقض یقین، میگه این یقین موضوعی نیست، طریقی است. یعنی یقین هیچ کار است. یعنی به خاطر این که این مبنا رو این مبنای خودش رو محکم بگیره میزنه یقین رو میتره کنه. حالا انشالله تا جلسه بعد من فکر کردم امروز، اما بحث خیلی مهمیه. یه لحظه فقط یه جایی میره توی مثالی، حالا من آماده کرده بودم، دلیل انسداد مقدماتی داره. ایشون توی یک جمله، فقط جمله هم نسته، چهار کلمه میگه، ما مجبوریم توضیح بدیم یعنی چی. دوستان اگه تونستن مقدمات دلیل انسداد بنابر حکومت رو یه نگاهی بکنید، بنابر مبنای حکومت، این حکومت غیر از اون حکومت ها، انشالله یه نگاهی کنید که ذهنتون آماده باشه برای بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.